As-salatu was-salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa la'nu ala a'dahim ajma'in. Bahs ma dar irtibat ba rabate ahkam ba ham bud, arz kardim. از روابطی که احکام تکلیفی با یکدیگر دارن رابطه تضاد توضیح دادیم، رابطه تضاد و فرمایش مرحوم اصفهانی رو نقل می‌کردیم. ایشون فرمودن هرچند مشهور بین آقایون اینه که احکام خمسه تکلیفی با یکدیگر تضاد دارن، اما این نظریه مشهور اصل و اساس نداره. توضیح دادن که تضاد و تماثل از اوصاف موجودات خارجی هستن، حکم امر اعتباری است و چون امر اعتباری است نه تضاد درش معنا داره و نه تماثل. بعد مرحوم اصفهانی اشاره کردن به این که حالا اگر بگیم حقیقت حکم اراده و کراهت است، با توجه به این که اراده و کراهت صدا مهم اینه که به های زیایی برسه بله. یه لطف بفهمید میگن یک کمی زیاد این یه سیاه بله. اگه بگیم که حقیقت حکم اراده و کراهته، اراده و کراهت هم که امر واقعی هن، خودشون واقعیت دارن، اما اعتباری نیستن. مرحوم اصفهانی باز توضیح دادن که یا به لحاظ تعلقش به نفس یا به لحاظ تعلقش به فعل، همون مباحثی که دیروز مطرح کردیم. تا به اینجای کلام مرحوم اصفهانی رسیدیم که به هر حال امکان نداره که ما هم اراده کنیم یک شیعی را در همون آن هم کراهت به اون شیع داشته باشیم. شما دارید یا من؟ شما انشالله شما بعد از کلاس خدمتون هست. چون من یه سوال آخرش مطرح کردم، میخواستم اونو جواب بدم، فکر کردم شما اونو میگید. الان دارم همون سوالی که آخر بحث مطرح کردم جواب اونو میخوام مطرح کنم در خدمتیم بعد از بحث. آیه اصفهانی بحث این بود که وجدانن ما میبینیم که نمیتونیم اراده به یک شی داشته باشیم در همون آن کراهت نسبت به اون شی داشته باشیم. به تعبیر خود ایشون اینه که تشخص اراده به مراده. اگه مراد نباشه اراده هیچ گونه تشخصی نداره. شما همیشه وقتی میگید فلان اراده، این اراده، آن اراده، یعنی اراده وقتی بخواد متشخص و متمیز بشه، حتما اراده به مراد تشخص و تمیز پیدا میکنه. و اونی هم که ما وجدان میکنیم اینه که نمیشه مراد واحد هم مورد اراده باشه و هم مورد کراهت باشه. تضاد یعنی چی؟ یعنی غیر قابل اجتماع بودن. همه تلاش شما اینه که تضاد وجود نداره، یعنی غیر قابل اجتماع نیست، در حالی که ما وجدان میکنیم که غیر قابل اجتماع است. آیه اصفهانی میفهمن که خب اونی که شما وجدان میکنید اینه که ما در لحظه واحد نمیتونیم هم اراده به یک شی داشته باشیم هم کراهت به یک شی داشته باشیم. ولی در دو لحظه چی؟ الان اراده کنید، لحظه بعد کراهت داشته باشید به همون شیء واحد، میتونید یا نمیتونید؟ بله میتونید. خب حالا اگر شمای قانونگذار لحظه اول اراده داشتید، لحظه دوم کراهت داشتید، میتونیم بگیم این فعل واحد هم متعلق اراده است و هم متعلق کراهت؟ میشه گفت بله. خب این چی شد؟ شد اجتماع وجوب و حرمت. پس اونی که شما میگید امکان نداره، در حقیقت اینه که در آن واحد قانون گذار فعل واحد رو واجب کند و حرام کند. در آن واحد نمیتونه. خب حالا در دو آن چی؟ در آن اول واجب کنه، اراده داشته باشه، در آن دوم کراهت داشته باشه. این میشه یا نمیشه؟ چرا میشه دیگه؟ چون اونی که وجدان کردید این بود که در یک لحظه نمیشه این اتفاق بیفته. ایشون میگه ولی در دو لحظه که این اتفاق بیفته. خب حالا اگر در دو لحظه افتاد میتونید بگید فعل واحد هم واجب است هم حرام است؟ میشه دیگه، چون در دو لحظه میشه. حالا که میشه، حالا که میشه، پس اجتماع وجوب و حرمت بلا محذوره. فرمایش مرحوم اصفهانی این بود که ما وجدان میکنیم که در آن واحد نمیتونیم. این وجدان رو در آن واحد ایشون پذیرفت، ولی گفت اجتماع وجوب و حرمت نسبت به فعل واحد لازم نیست که حتما در آن واحد اتفاق افتاده باشه، در آنات متعدد اتفاق افتاده باشه. وقتی که در آنات متعدد اتفاق افتاده باشه محذور عقلی ندارد، یعنی تضاد عقلی نیست. به قول ایشون حالا محذور دیگه شما براش پیدا کنید اون یه بحث دومه، ولی این که بگید محذورش محذور تضاد و استحاله اجتماع زده این است، این محذور نیست. کما این که ایشون میفهمند تو اجتماع مثلین هم همینه. شما در اجتماع مثلین میفرمایید که نمیشه در آن واحد دو تا اراده به یک مراد باشه. در آن واحد خودشون میگه در دو آن اراده باشه. الان اراده کنید، 5 دقیقه بعدم اراده کنید، میشه اجتماع مثلین. اجتماع مثلین یعنی فعل واحد دو بار اراده شد، فعل واحد دو بار واجب شد. در دو آن که مشکل نداره، اونی که شما وجدان میکنی در یک آنه.
در خارج
مشتمه
زده در دو آن امکان داره بگیره، یک لحظه سیادش
نه، ایشون میگه فعل واحد در خارج واجب و حرام شد. اون چیزی که
در خارج محاله که در یک زمان باشه، ولی در دو زمان اجتماع زده حتی در خارج
امان، ولی وجوب و حرمت در یک زمان وجود داره. یعنی این فعل واحد الان هم واجب است هم حرام است. از بین رفت، اراده از بین رفت، یعنی مرادم از بین رفت. مثلا فرض کنید شما گفتید من اینو، من یه لیوان آب میخوام، آیا این لحظه که تموم شد دیگه نمیخواید یا میخواید؟ اجازه بدید شما میخواید، پس اراده شما متوقف بر اون یه لحظه نبود، هنوزم میخواد. ایشون میگه به این معنای میخواستن هنوزم هست. چرا نشه؟ فرض کنید یه آدم غیر حکیم باشه، میشه یا نمیشه؟ شما محضور عقلی دارید میسازید، نه محضور عقلایی. یه وقت شما دارید محضور عقلایی میسازید، میگید خب حکیم که نمیشه، هم بخوادم نخواد، درسته؟ ولی دارید شما از کی صحبت میکنید؟ از محضور عقلی دارید صحبت میکنید. شما میگه محضور عقلی نداره، حالا شما میگین اقلائیان نمیشه. تکرار میکنم، ایشون میگه اگر به خاطر محضور دوم ما بگیم این امکان نداره، این ربطی به اجتماع زده نداره. اون محضور عقلی که شما ساختید تمام نیست، حالا محضورش اقلائیه. خب بله، میگی آقا چه آدمیه، هم یه لحظه میخواد لحظه دوم باز نمیخواد، این رو واجب میکنه حرام میکنه، این محضور عقلاییه، محضورش از باب اجتماع زده نیست. خب پس من میخواستم بگم اون سوالی که مطرح شد که ما وجدان میکنیم این چنینه، ایشون میفهمن اونی که وجدان میکنید آن واحد رو وجدان میکنید، اما آنات متعدد که باشه چی؟ نه، آنات متعدد میشه. حالا که در آنات متعدد میشه، پس اجتماع وجوب و حرمت از باب استحاله اجتماع ضد نیست. محذور داشته باشه محذور دیگری داره. ما نمیخوام بگیم بی محذوره، یعنی شارع هم بگه این واجب از هم حرام است. میخوام بگیم این که آقایون میگن استحاله اجتماع ضد اینه، این تمام نیست. الان حرف مرحوم اصفهانی این که این محذور عقلی که آقایون میسازن تمام نیست، این کلامی است که ایشون دارن. عرض کردم ایشون همین رو در اجتماع مثلین هم تطبیق میکنن، میگن به هر حال محضور اجتماع مثل این هم همینه.
حالا در این لحظه اول که مثلا این آب و خواست، بعد در لحظه دوم که آب خودش که تغییر کرد، مرادش هم دیگه تغییر کرد. دیگه در وقتی که آدم نمیخواد کراهت داره با آن، دیگه آدم نمیخواد دیگه. درسته؟
بله.
پس بدون اجتماعی هم نه مراد شد نه اراده شد.
نه، اگه فرض اینه که این اراده باقیه، شما آب رو میخواید، درسته؟ هنوز هم آب رو نیوردن، بازم اراده میکنید آب رو، این میشه اجتماع مثلین؟
نه، خب همون اراده قبلی من همون رو میخوام دیگه، آب جدید میخوام.
نه، آب جدید که اجتماع مثلین نیست، ما به یک فعل دوبار اراده کنیم، میشه یه فعلی رو دوبار اراده کنیم. خب ایشون هم همین رو میگه، یه همونطور که دوتا اراده میشه، اراده و کراهت هم میشه.
اجتماع زده این که در خارج محاله بودن در یک زمانه، حالا در دو زمان اصلا اجتماع زده میان مثل در خارج هم محال نیست.
آره. نه، ولی اونی که مهمه به نظر ما، آقای میفهمن اجتماع وجوب و حرمت دیگه، یعنی این هم واجب است هم حرام است. به عبارت دیگه اینا کنید، مثل اینکه شما اراده کنید این آقا در ساعت 5 صبح 2 رکعت نماز بخونه در مثلا روز فلان و تاریخ فلان، دوباره اراده کنید که در همون ساعت نماز بخونه، ولی اراده شما در دو زمانه، ولی مراد شما دقیقا یک چیزه. حالا اراده و کراهت باشه، مثل توارد علتین معلول واحده دیگه، ممکنه علت در دو زمان باشه اما معلول شما که واحده. ایشون میگه شما میگید که یک فعل واحد نمیشه هم واجب باشه هم حرام. خب حالا اگر وجوب و حرمت اراده و کراهتی باشه که در دو زمانه، خب اراده و کراهت در دو زمان که میشه؟ حالا اجتماع مثل اینو بعضی از آن از باب تأکید میدونن، یعنی چون میگن تأکیده به خاطر این استحاله هم براش نمیبینن. طرف سخن مرحوم اصفهانی اوناییست که میگن استحاله اجتماع مثل، اونی که میگه تأکیده میگه دیگه استحاله نداره، اون اصلا طرف سخن مرحوم اصفهانی نیست. مرحوم اصفهانی داره رد میکنه اونایی که میگن اجتماع مثل اینه و محاله، داره اونا رو رد میکنه دیگه. بسیار خوب، این تا به اینجا کلام مرحوم اصفهانی. خب حالا ممکنه بعد از همه این حرف ما از مرحوم اصفهانی بپرسیم خلاصه اجتماع وجوب و حرمت میشه یا نمیشه. شما فرمودید استحاله اجتماع ضدین تطبیق نمیشه اینجا، پس یعنی شما میفرمایید یک عمل میتونه هم وجوب فعلی داشته باشه و هم حرمت فعلی داشته باشه یا نمیتونه؟ این سوال اساسی ماست. اگر نمیشه به چه دلیل نمیشه؟ اگرم میشه که خب باید با ضرورت فقه مخالفت کرده باشه، یک عملی هم واجب باشه هم حرام باشه. پس سوال اساسی اینجا از مرحوم اصفهانی اینه که خلاصه میشه یک فعل واحد با حفظ وحدات خودش هم واجب باشه هم حرام باشه یا نمیشه؟ کما این که در بحث اجتماع مثلین هم اینه، یک فعل واحد دو تا وجوب مستقل داشته باشه، نه به صورت تأکیدی، دو تا وجوب مستقل داشته باشه، این میشه یا نمیشه؟ مرحوم اصفهانی میفهمن نه نمیشه، نه اجتماع مثلین میشه نه اجتماع ضدین میشه. نمیشه یک فعل واحد دو تا وجوب مستقل داشته باشه، کما اینکه نمیشه یک فعل واحد هم وجوب داشته باشه هم حرمت داشته باشه. اما علت و دلیلش نه اونیست که آقایون گفتن، بلکه شیء آخریست. من در جلسه قبل به وجه استحاله اجتماع مثلین اشاره کردم، ایشون فرمودن اجتماع مثلین مستلزم صدور معلول است از دو علت مستقل. اجتماع مثلین به خاطر این ایشون فهمیدن که شدنی نیست. صدور معلول واحد است از دو علت مستقل. همین صدور معلول واحد از دو علت مستقل. خب این در اجتماع مثلینه. در اجتماع ضدین چرا نمیشه؟ البته اجتماع ضدین به زعم ما، چون ایشون اجتماع ضدین نپذیرفتن، اینجا چرا نمیشه؟ سوال میکنم چرا اینجا نمیشه؟ بنابر حرفایی که آیه اصفهانی تا اینجا گفتن چی میفهمونی؟ به همین وزانی که آیه اصفهانی گفتن در اجتماع ضدین هم تقریب میشه، به همین وزانی که مطرح کردن. ایشون میفهمن که اجتماع ضدین نیست، چون تضادی بین اینها نیست، ولی اراده علت برای تحقق مراد است در خارج. البته اراده پروردگار علت اراده ما و اراده ما علت تحقق فعل است. پس خدا اراده میکند شیئی را که اون علت است که ما اراده کنیم اون شیء را، و نتیجه اینه که فعل در خارج تحقق پیدا کنه. خب حالا شما میگید خدا اراده کرده از فعلا و از اون ور اراده کرده از ترک را، پس خداوند متعال هم اراده کرده فعل را و هم اراده کرده ترک را، یا بگید اراده داره و کراهت داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هم علت برای تحقق فعل وجود داره و هم علت برای عدم تحقق فعل وجود داره. پس وجود وجوب و حرمت یعنی هم وجود علت تامه بر فعل و هم وجود علت تامه بر نقیض فعل. ایشون میفهمن این محاله. یه بار دیگه عرض کنم، ایشون میفهمن اراده پروردگار علت اراده عبد است و اراده عبد علت تحقق فعل است در خارج. پس وجود اراده از سوی پروردگار متعال یعنی وجود اراده برای تحقق فعل خارجی، و وجود کراهت یعنی وجود اراده برای عدم تحقق فعل خارجی. پس باید یک شیء هم وجودش علت تامه داشته باشه هم نقیضش علت تامه داشته باشه، و این استحاله داره. پس مرحوم اصفهانی باز به نتیجه استحاله رسیدن، اما از مسیر دیگر. اونی که مهمه اینه که آقای اصفهانی معتقدند که محظور اجتماع وجوب و حرمت یه محظور عقلیه. بازم شما دقت کردید از استحاله اجتماع ضدین اومدن بیرون به این محظور رسیدن، بازم این محظور رو چی دونستن؟ این محظور عقلی دونستن. خب اراده پروردگار مختزی بود، بعد اراده در ما تحقق پیدا کرد، درسته؟ نه، حالا در اونجایی که محقق شد عرض میکنم. بله، یعنی الان ما مقتضی هم برای وجود داریم هم مقتضی برای عدم داریم. مقتضی یعنی هم مقتضی وجود داریم هم مقتضی عدم داریم، که پس هم فعل و هم نقیض فعل هر دو مقتضی وجود دارن، مانعش هم اراده دیگه ما نیست. استحاله نداره در فرضی که شرطش عدم وجود دیگری باشه، مانعش عدم وجود اراده اخرى نیست. از این جهت ایشون میفهمن نمیشه که شما دو تا مقتضی داشته باشید، هم فعلتون مقتضی داشته باشه هم نقیضتون مقتضی داشته باشه. شرطش اراده عبد نسبت به فعل دیگری نیست. یعنی شما میگید مقتضی برای عدم داره، ولی چون من اراده کردم وجود را دیگه مقتضی تأثیر نکرده، شرطش اون نیست. حالا دیگه اگه شرطش این نباشه، ایشون میگن دوتا مقتضی استحاله داره. حالا من به کلام مرحوم اصفهانی برمیگردم. به این عرضم برسید، آیه اصفهانی میخوان بفرمایین که محظور در اجتماع وجوب و حرمت یه محظور عقلی است، اما نه باب اجتماع ضدین، بلکه این محظوری است که ما گفتیم. خب این یه نظریه است که نظریه مرحوم اصفهانی است. من انظار دیگه رو بگم بعد که تکمیل بشه جنبندی میکنم و اشکالاتشو میگم، چون بعضی از انظار بعدی در حقیقت تکامل یافته ی انظار مرحوم اصفهانیه. نظریه دومی که در بحث استحاله اجتماع احکام تکلیفی وجود داره، این نظریه هم ناظر بر اینه که استحالش عقلیه، استحاله اجتماع احکام خمسه با هم. اینا میگن استحالش عقلیست و میگن میتونیم تعبیر بکنیم که استحالش از باب استحاله اجتماع ضدین است. خب پس این نظریه میخواد بگه که وجوب و حرمت با هم غیر قابل اجتماع اند و عدم قابلیت اجتماعشون هم عقلیست و میشه تعبیر کرد که اینها با هم دیگه تضاد دارن و عدم اجتماعشون از باب استحاله اجتماع ضدینه. خصوصا این نظر از مرحوم آقای خویی است. حالا غیر آقای خویی هم قبلا بهش اشاره کردن، بعدن هم گفتن، ولی چون آقای خویی این نظریه رو خوب منقح کردن ما استناد به آقای خویی میدیم. آدرس اکثر این بحثایی هم که مطرح کردم عرض کردم، اجتماع امر و نهی در مقدمات و آخوند که میگن احکام خمسه تکلیفی تضاد داره، زل اون بحث آقای اون بحث کردم. آقای خویی میفهمن ما میپذیریم که وجوب و حرمت دو امر اعتباریست. پس این که وجوب و حرمت امر حقیقی نیستن اینو ما میپذیریم، همونطور که مرحوم اصفهانی گفتن اینا دو امر اعتباری هستن و میپذیریم که اجتماع دو امر اعتباری چه در مثلین چه در ضدین استحاله نداره، چون واقعا تضاد حقیقی بینشون نیست، همون حرفی که مرحوم اصفهانی گفتن. خب پس آقای خویی هم میپذیرن که وجوب و حرمت اعتباری هن و هم میپذیرن که احکام اشیاء و موجودات خارجی نسبت به امور اعتباری وجود نداره. به تعبیر من امور اعتباری مثل امور فرضی هن. شما فرض محال هم میتونید بکنید، فرض کنید همین الان هستید و الان نیستید، فرض کنید میشه فرض کرد؟ بله. ما میتونیم فرض کنیم این فعل واجب است، در حالی که فرض کنیم همین فعل هم حرام است، میشه فرض کرد. البته اعتبار با فرض تفاوت داره، ولی یه چیزی مثل فرضه. پس وجوب و حرمت امر اعتباری هن، قبول. امور اعتباری احکام اعیان خارجی رو ندارن، قبول. نتیجه اینه که ما خود وجوب و حرمت رو وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم اجتماعشون بلا محذوره. اما خوبی میفهمن وجوب و حرمت به دو لحاظ دیگه اجتماعشون ممکن نیست، به لحاظ نفسشون یعنی خود وجوب و حرمت اینو دو امر اعتباری هم. اما به لحاظ مبدع غیر قابل اجتماع هن، به لحاظ منتها هم غیر قابل اجتماع هن. آقای خویی میفهمن به هر حال وجوب و حرمت مبدعی دارن که به خاطر اون مبدع وجوب و حرمت تحقق پیدا کردن. اون مبدع یه امر واقعیه، یه امر اعتباری نیست. مبدع وجوب و حرمت چیه؟ ایشون میفهمن مبدع وجوب و حرمت، چشم، مبدع وجوب و حرمت بنابر نظریه عدلیه ملاکاتن، مصالح و مفاسدن. وقتی شما بگید این فعل هم واجب است هم حرام است، معناش اینه که این هم مصلحت تامه دارد انجامش و هم مصلحت تامه دارد ترکش. آقای خویی میفهمن میشه یک چیزی مصلحت تامه داشته باشه فعلش و مصلحت تامه داشته باشه ترکش؟ امکان نداره. یا بگید مصلحت تامه و مفسده تامه. تامه یعنی مصلحتی که هیچی بر او ترجیح نداره، مفسده تامه یعنی مفسده‌ای که چیزی بر او ترجیح نداره. خب آقای خویی میفهمن مصلحت و مفسده که امر اعتباری نیست، مصلحت و مفسده امر واقعی است. پس تضاد در اجتماع مصلحت و مفسده، این تضاد تضاد واقعی است، همون استحاله اجتماع ضده نیست که ما مطرح میکنیم. پس اگر میگیم وجوب و حرمت تضاد دارن، تضاد نه به لحاظ انفسشونه بلکه به لحاظ مبادی اونهاست. یعنی نمیشه یک فعل مصلحت تامه داشته باشه تا واجب بشه، مفسده تامه داشته باشه تا حرام بشه. پس وجوب و حرمت تضاد دارن، تضاد دارن به لحاظ مبادی. خب عرض کردیم مبدأ حکم بنابر مسلک عدلیه مصالح و مفاسدن، چون ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسده، درسته؟ اما حالا غیر عدلیه چی؟ اینی که شما تا به الان گفتید یعنی میشه تضاد بین احکام خمسه بنابر مسلک عدلیه. اما اونایی که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست مثل اشاعره، پس باید بگن تضاد وجود نداره. آقای خوبی میفهمن چرا؟ حتی اونا هم باید بگن تضاد وجود داره به لحاظ مبادی. چجوری تضاد به لحاظ مبادی وجود داره؟ آقای خوبی میفرماین که غیر عدلیه مبدأ حکم رو اراده و کراهت شارع میدونن. مگه نمیگن الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع؟ یعنی شارع وقتی که اراده کرد میشه واجب، وقتی کراهت داشت میشه حرام. پس وجوب و حرمت بنابر مسلک اشاعره مبدأ داره. مبدأش چیه؟ مبدأش اراده و کراهت شارع است. آی خوبی میفهمن اراده و کراهت یه امر واقعیه دیگه، یه امر اعتباری نیست. و اراده و کراهت که یه امر واقعی است تضاد دارن اینها. نمیشه شما به یک فعلی اراده داشته باشید و به همون فعل کراهت داشته باشید. اگه اراده داشتید در آن دوم کراهت داشتید، یعنی دیگه اراده ندارید. نمیتونید در همون آن که کراهت دارید اراده هم داشته باشید. ایشون میفهمن اراده و کراهت خودش امر واقعی است و بین خودش تضاد وجود داره، غیر قابل اجتماع هم. پس وقتی میگیم وجوب و حرمت تضاد دارن، یعنی به لحاظ مبادی تضاد دارن. حالا چه قائل به مسلک عدلیه بشیم و احکام رو تابع مصالح و مفاسد بدونیم، و چه قائل به مسلک اشاعره بشیم و احکام رو تابع مصالح و مفاسد ندونیم. به هر حال هر دو معتقدن یه مبدأ این حکم داره، حالا مبدأش چه ملاک باشه چه اراده و کراهت شارع باشه. خب عرض کردیم آقای خوبی میفرمان که تضاد وجوب و حرمت به دو لحاظ است. لحاظ اول مبدأ بود که توضیح دادیم. لحاظ دوم چیه؟ لحاظ دوم منتهاست. منتها یعنی ایشون میفهمن همیشه حکم از یه نقطه آغاز میشه که بهش میگیم مبدأ حکم، درسته؟ به یه نقطه پایان پیدا میکنه، به اون میگیم منتها حکم. نقطه پایانی حکم یعنی اون نقطه ای که بعد از او دیگه حکم وجود نداره. پس چرا میگیم مبادی احکام؟ یعنی حکم از اینجا شروع میشه. شما وقتی مراتب حکم رو مطرح میکنید، میگید اولین مرتبه حکم چیه؟ مرحله اقتضا است. مرحله اقتضا یعنی هر فعلی که واجد ملاکه مقتضی حکم رو داره، این میشه آغاز حکم، مبدأ حکم. حکم به یه جایی هم تموم میشه، این میشه منتهای حکم. اون جایی که حکم تموم میشه چیه؟ اون جایی است که یا امتثال است یا معصیت است. بعد از او حکمی نیست. مسخطات تکلیف نمیگیم، میگیم دیگه بعد از این نقطه تکلیف و حکمی وجود نداره. از این تعبیر میکنیم به منتهای حکم، نقطه پایانی حکم. دیگه از این به بعد حکم تموم میشه. خب آقای خوبی میفهمن احکام خمسه، البته حالا وجوب و حرمت، وجوب و حرمت تضاد دارن به لحاظ ناحیه منتها. به لحاظ ناهی منتها، یعنی شما نمیتونید هم نماز را بخوانید در این ساعت و هم نماز را نخوانید، هم ترک کنید نماز را هم انجام بدید نماز را، هم صرف الوجود نماز اتیان شود و هم صرف الوجود نماز ترک شود. این عبارتایی که میگم صرفا تفنن در تعبیر نیست ها، اینا خودش باره معنایی داره، یعنی هم صرف الوجود نماز بین الحدین اتیان بشه و هم صرف الوجودش ترک بشه. امکان داره؟ امکان نداره. خب پس وقتی که ما میگیم وجوب و حرمت با هم دیگه تضاد دارن، یعنی به لحاظ منتها، به لحاظ مقام امتثال نمیشه شما هم تکلیف واجب مولا رو بهش تن بدید هم تکلیف حرام مولا رو بهش تن بدید، نمیتونید هر دو رو با هم امتثال کنید. خب آیا تحقق خارجی، فعل خارجی نماز و ترک خارجی نماز امر اعتباری است؟ نه، امر حقیقی است. پس در حقیقت تضاد احکام خمسه است و تضاد احکام خمسه حقیقی است، البته نه به لحاظ خودش، اما به لحاظ مبدأ و اما به لحاظ منتها. این فرمایش است که حضرت های خوبی می فرمان. چطور؟ ایشون میگن خود وجوب و حرمت تضاد ندارن، درسته. خب ولی وجوب و حرمت همینطوری محقق میشن یا حتما مبدعی دارن؟ ایشون میگن نه، هم غیر حکیم هم نمیتونه اراده کنه، درسته، یعنی در اون آنی که اراده داره دیگه کراهت نداره، در اون آنی که کراهت داره دیگه اراده نداره. ایشون میگه حتی غیر حکیم هم نداره. من اون گفتم غیر حکیم، آقای خوبی میفهمن حتی غیر حکیم هم در آنی که اراده داره دیگه کراهت نداره. ایشون میگه ربطی به حکمت نداره اراده و کراهت. حالا این که اراده مطابق با واقعه و درسته یا نه، اون به حکمت ربط داره. اینکه اراده مطابق با واقع چیز خوبی خواست یا چیز بدی خواست، این به حکمت ربط داره، ولی اجتماع اراده و کراهتشون معتقدن به حکمت ربطی نداره. یعنی شما در آنی که میخواهید نمیتونید نخواهید و در آنی که نمیخواهید نمیتونید بخواهید. نه، اراده و کراهت که مبنای دوم بود، یه ملاکات بود یه اراده و کراهت بود، درسته؟ حالا شما اراده و کراهت رو گفتید، پس در اراده و کراهت آقای خویی میفهمن در آنی که شما اراده دارید نمیتونید کراهت داشته باشید و در آنی که کراهت دارید نمیتونید اراده داشته باشید، درسته؟ پس دیگه به حکمت و غیر حکمت ربط نداره. این که حالا کراهتتون درسته یا ارادتون درسته اون به حکمت ربط داره، ولی ما در اون بحث نمی‌کنیم، در ارتباط با مصالح و مفاسد. در ارتباط با مصالح و مفاسد ایشون میگن بر اساس مصلحت و مفسده باز اراده و کراهت شکل میگیره. فرق ما و اشاعره اینه که اشاعره میگن نه، اراده و کراهت اصلا بلا جهت شکل میگیره، ولی ما میگیم بر اساس مصالح و مفاسد اراده و کراهت شکل میگیره. پس باز اراده و کراهت رو بر اساس عدلیه هم ما داریم که اراده و کراهت دو امر واقعی هست. نه دیگه، اصلا اجتماع اراده و کراهت امکان نداره. کما این که خب مصلحت و مفسده هم نمیشه یه عملی مصلحت تامه یا مفسده تامه داشته باشه. چرا هر امیت؟ امور اعتباری به نسبت خودشون تضاد نداره، ولی به نسبت مبادیشون داره. آره نه، ولی این دقتی است که ما نمیخوام بگیم امور اعتباری با هم غیر قابل اجتماع هن. امور اعتباری مثل فرضن، شما هم فرض کنید وجود را، هم فرض کنید عدم را، فرض محال بکنید، اصلا محال نیست، شما فرض کنید اجتماع نقیزن را فرض کردید دیگه. اعتبار یه چیزی مثل فرضه، البته من اینو تأکید میکنم، اعتبار صرف فرض و خیال نیست، اعتبار عبارت است از اون فرضی که منشأ آثار عقلایی است، یعنی هر فرضی اسمش اعتبار نیست، ولی ایشون میفهمن خود اعتبار که اینطوریه. مکرر آقای خویی میفهمن اعتبار خفیف المعنی است. بفرمایید، من میخوام یه سوالی از کلام آقای خویی بپرسم، بعد شما بر اساس اون چیزی که گفتیم، پس من اول سوالو بپرسم تا شما سوال میکنید رفقا نسبت به جواب فکر کنه. این تضادی که آقای خویی در ارتباط با احکام خمسه بین مبدأ و منتها ساختن، آیا در حوزه منتها تضاد بین همه احکام خمسه ساخته میشه یا فقط بین وجوب و حرمت ساخته میشه؟ این سوال منه. تا وقتی فکر کنید این آقا سوالی دارن، سوالم روشنه؟ آقای خویی فرمودن احکام خمسه تضاد دارن به لحاظ مبادی و به لحاظ منتها. خب این تضاد به لحاظ منتها فقط بین وجوب و حرمت یا بین وجوب و اباحه هم هست، بین وجوب و استحباب هم هست؟ این سوال ماست، شما بفهمید. آره مصدره هم خواهد مثلا فرض کنیم مفسده یعنی بیماری، ویروس، میکروب. از ما میخواد اجتناب از اینی که مریض میکنه ما رو. این دارو مصلحت داره خوردنش یا نداره؟ درست. مصلحت یعنی سود این دارو. میگن ویتامین داره، این ویتامینه هست یا نیست؟ ویتامین داره یا نداره؟ به تحصیل او به هم شده. یعنی چی؟ یعنی به ما گفتن چی بخور؟ گفتن این دارو رو بخور. این دارو یه ماده، دارو مصلحت داره که خوردنش مصلحت داره. اگر این یک مواد درمان کننده این نداشته باشه که خوردنش مصلحت داره. نداره دیگه، اون که نداره. بله نیست، مصلحتش ولی هست. بله خوردن دارو چون متعلقش داروست مصلحت داره. شما میتونید هیچی نباشه بخورید؟ خوردن بدون متعلق امکان داره یا نداره؟ حالا از خوردن دارو به خاطر دارو مصلحت داره، مصلحتش هست. ما به اندازه به شما اجازه دادیم که رفقا فکر کنند، ولی اجازه بسیار خب آقایون فکرشون رو کردن ظاهرا. خب چی شد آقای خویی؟ تضاد ما نسبت به منتها عرض کردیم، سوال نسبت به مبدأ نبود. آره نه، شما باید بیشتر صحبت میکردیم. هست موضوعش هست. چی فرمودید شما؟ یعنی حتی به لحاظ منتها شما میفهمید تضاد داره. تضاد داره یعنی نمیشه هم واجب باشه هم مستحب باشه. چرا نمیشه؟
این
ما فعلا در منتهاییم، شما از مبدأ بیاد بیرون مسئله تمام نیست. حالا واجب و مکروه، مکروه یعنی ترکش بهتره. شما نمیتونید هم مکروه رو امتثال کنید هم واجب رو امتثال کنید. امتثال مکروه یعنی چی؟ یعنی اجتناب دیگه. و امتثال واجب یعنی انجام. شما نمیتونید هم انجام بدید هم ندید. ولی سخن اینه که واجب و مستحب چیه؟ من امتثال کنم امر استحبابی رو یعنی چیکار کنم؟ امتثال امر استحبابی یعنی فعل رو بیارم در خارج. امتثال امر وجوبی بکنم یعنی چی؟ یعنی بازم فعل رو بیارم. پس امتثال استحباب و امتثال وجوب که با هم اجتماعشون مشکل نداره. پس اگر من بخوام امر استحبابی رو امتثال کنم، من یه امر استحبابی رو میخوام امتثال کنم یعنی باید بخونمش، یه امر وجوبی رو میخوام امتثال کنم یعنی بخونم، مشکل ندارن با حرمت و کراهت با هم مشکل ندارن، وجوب و استحباب با هم مشکل ندارن. چی میفهمه؟ قصد امر یا قصد قربت؟ قصد قربت اگه باشه نه مشکل نداره، قصد وجه نه، ولی قصد قربت اگر باشه که آقا میگن قصد قربته، شما به قصد قربت میارید دیگه، مشکلی نداره. این سوال از آقای خویی است که به هر حال اینی که شما فرمودید این میشه تضاد بین احکام غیر متقارن یا غیر نظیر. میگم غیر نظیر دیگه، غیر نظیر منظورم همه، یعنی حرمت و کراهت با هم تضاد ندارن. پس حرمت و کراهت و اباحه میشه با هم قابل اجتماع، وجوب و استحباب و اباحه با هم قابل اجتماع. اونهایی که با هم تضاد دارن حالا فعلا به لحاظ منتهاست، وجوب است و حرمت و کراهت، حرمت است و وجوب و استحباب. اون امتثال نیست، ترکش ترک امتثال نیست. شما اگه بخواید استحباب و امتثال کنید با وجوب قابل جمع، امتثال این دو. اللهم صل علی محمد و آل محمد.